ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. سلام و اوقات نادون بخیر. اینجا رادیو آزادی است. در بخش از همین ساعت برنامه های هوایی تازه و ساعت درسی پخش می شوند. اکنون چند خبر. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد بار دیگر درباره محدودیت های جاری بر زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده. امینه محمد معاون این سازمان در شبکه اکس تویتر سابق روز شنبه نوشت که حقوق زنان و دختران در افغانستان زیر حملات مداوم قرار دارد. او افزوده که محدودیت ها بر زنان و دختران افغان امسال افزایش یافته است و آنان را از زندگی با عزت محروم کرده. این مقام ارشد سازمان ملل متحد گفته که برای دفاع از حقوق زنان در چارچوب ارزش‌های اسلامی متحد می‌ماند. طالبان از زمان بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته یک سلسله محدودیت‌ها را بر زنان و دختران از جمله در بخش‌های آموزشی، تحصیلی و کار وضع کردند. بر اساس پیشبینی اداره هواشناسی درجه حرارت در برخی ولایت‌های افغانستان سر از امروز یکشنبه تا پنجشنبه کاهش خواهد یافت و هوا سردتر خواهد شد. اداره بین‌المللی هواشناسی پیشبینی می‌کند که امروز در برخی مناطق ولایت بدخشان پایین‌ترین درجه حرارت منفی 13 و بالاترین منفی 8 درجه خواهد بود. اما روز پنجشنبه پایین‌ترین درجه حرارت منفی 22 و بالاترین به منفی 10 خواهد رسید. پایین‌ترین درجه حرارت امروز در ولایت بامیان منفی 18 و بالاترین منفی 9 و در ولایت میدان وردک پایین‌ترین درجه حرارت منفی 16 و بالاترین منفی 5 خواهد بود. وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید به دلیل برفباری سنگین شهرهای سالنگ بر روی همه وسایط هنوز بسته است و برف پاکی ادامه دارد. محمد اشرف حقشناس از سخنگوی این وزارت در پست در شبکه اکس شب گذشته گفت ضخامت برف در برخی مناطق سالنگ جنوبی به 2 متر و 30 سانتی و در سالنگ شمالی تقریبا به 3 سانتی متر میرسد. او از مسافران و رانندگان خواسته است که توصیه های لازم را در نظر بگیرند و سفرهای غیر ضروری خودداری کنند. وزارت فواید عامه حکومت طالبان گفته که مردم هنگام سفر تجهیزات زمستانی با خود داشته باشند. مشاور وزارت داخلی ایران میگوید طی 3 سال گذشته 3 میلیون افغان از این کشور اخراج شدند. نادریار احمدی در مجلس شورای اسلامی روز شنبه گفت شرایط دشوار در افغانستان باعث شده که مهاجران اخراج شده دوباره وارد ایران شوند. او مهاجرین افغانستان را به دو دسته تقسیم کرده. دسته اول اتباعی مجاز، افرادی که اسناد اقامت قانونی دارند که به گفته احمدی از این میان نزدیک به 700 تن آنان متخصصین طبی هستند که در مراکز صحی ایران مشغول کار هستند. دسته دوم اتباعی غیر مجاز خوانده شده، افرادی که بنابر شرایط جنگی به ایران پناه بردند. کارکنان صحی در غزه میگویند در حملات هوایی اسرائیل دست کم 21 نفر از جمله دو کودک روز شنبه در حال کشته شدند که تلاش جدید برای مذاکرات آتش بس پس از نزدیک 15 ماه جنگ در حال انجام است. در همین حال وزارت صحت غزه تحت کنترل گروه حماس از کشته شدن 59 نفر و زخمی شدن اضافه از 270 نفر دیگر در بیش از یک شبانه روز گذشته خبر داده است. گروه حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. این گروه در حمله به اسرائیل در 7 اکتبر سال 2023 دست کم 1200 تن را کشت و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفت. این حمله منجر به آغاز جنگ بین اسرائیل و حماس در غزه شد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید سربازان کره شمالی که در کنار نیروهای روسی در منطقه کورسک می جنگند در دو روز گذشته متحمل تلفات سنگین شدند. زلنسکی در سخنرانی ویدیویی شبانه شنبه شب 15 جدی گفت که اردوی روسیه یک کندک سربازان پیاده کره شمالی و اساکر پاراشوتیست روسی را روزهای جمعه و شنبه در نزدیک روستای مخونوفکا در منطقه کورسک از دست داد. این گزارش به طور مستقل تایید نشده. تشکیل کندک در هر اردو متفاوت و اکثراً دارای 300 تا 1000 سرباز است. و دومین روز مسابقات دوم تست بین تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه دیروز در حال به پایان رسید که افغانستان با 205 دوش از حریفش پیشی گرفت. افغانستان در نوبت دوم بازی خود با 109 دوش رحمت شاه و 64 دوش عصمت علم با از دست دادن 7 بازیکن 291 دوش کرد و امروز تا پایان نوبتش با تیم مقابل خود زیمبابوه هدف تعیین خواهد کرد. در این بازی در نوبت اول افغانستان 157 دوش کرد و زیمبابوه 243 دوش انجام داد. بازی اول تست بین افغانستان و زیمبابوه مساوی به پایان رسید. نوشش دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام دوباره به شما، سپاس که تا حال با ما همراه هستید. در بیشترین دقایق ساعت دو برنامه هفتگی داریم، هوای تازه و ساعت درسی. پیش از این دو برنامه در گزارش میشنوید که در ادامه تنش‌های فزاینده در روابط پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان دو طرف به حملات لفظی به یکدیگر پرداختند. یک مشاور شهباز شریف صدر اعظم پاکستان تهدید به ادامه عملیات نظامی علیه طالبان پاکستان در قلمرو افغانستان کرده. آنسو معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان وعده حمله متقابل از سوی جنگجویان طالبان را داده است.
در حالی که تنش بین کابل و اسلام آباد در حال افزایش است، رانا ثناءاللا مشاور صدر اعظم پاکستان دیروز گفت که پاکستان حق عملیات علیه طالبان پاکستانی یا TTP در خاک افغانستان را دارد. از آقای ثناءاللا در مصاحبه با تلویزیون سما پرسیده شد که آیا پاکستان عملیات زمینی را در افغانستان انجام خواهد داد یا خیر، و در پاسخ از ادامه عملیات نظامی علیه تروریست ها خبر داد. او در پاسخ به سوال بعدی که آیا این عملیات در دو سوی خط دیورند انجام می شود یا خیر، گفت که در عملیات نظامی در خاک پاکستان تردید نیست. اما آقای ثناءاللا در مورد عملیات در آن سوی خط به قوانین بین المللی اشاره کرد که اگر کشوری از قلمرو کشور دیگر تهدید به حمله شود یا حمله در حال طرح‌ریزی باشد، نخستین کشور حق دارد برای حفاظت از خود در آنجا عملیات کند. قبل از اظهارات رانا ثناءاللا، شهباز شریف صدر اعظم پاکستان روز جمعه در نشست در اسلام آباد حمله نظامی به ولسوالی برمل ولایت پکتیکا را پاسخ دندان شکن به طالبان پاکستان خواند و مخالفان دولت خود را خوارج نامید و بدون نام بردن از کشور خاصی گفت که دستان خارجی پشت تحریک طالبان پاکستانی است. آقای شریف گفت که زمان نابودی کامل این گروه فرا رسیده و وعده داد که اقدامات علیه تحریک طالبان پاکستان ادامه خواهد یافت. طالبان در مورد اظهارات مقام‌های پاکستانی چیزی نگفتند، اما شیر محمد عباس استانگز معاون سیاسی وزارت امور خارجه طالبان در یک سخنرانی دیروز در شبکه ایکس پخش شد. در پاسخ به این تهدیدات به تندی گفت:
در همسایگی ما کشورهایی هستند که به سلاح‌های خود مغرور هستند و میگویند امارات در مقابل ما چیزی نیست. ما چنین سلاح‌هایی داریم. من با آنان میگویم که شما راکت یا میزایلتان را احمد و محمود نام گذاشتید، اما نزد ما احمد و محمود موجود هستند. شما بر راکت نام غزنوی گذاشته اید، نام بابر گذاشته اید، نام عبدالی گذاشته اید، اما کشور ما پر از عبدالی هاست، کشور من پر از محمود هاست، کشور من پر از بابر هاست که هر کدامشان یک بم اتم هستند. اگر از سرحد فرزندان محمود و عبدالی را رها کنیم، شما تا بحر هند فرار خواهید کرد.
عوامل تنش میان افغانستان و پاکستان چیست؟ فردوس کاوش روزنامه‌نگار در مورد افزایش تنش‌های دو طرف خط میگوید که تحریک طالبان پاکستان در آن سوی خط دیورن متصل به خود خط یک سری پایگاه‌های عملیاتی دارد و از آن پایگاه‌ها عملیات خونین علیه نیروهای نظامی پاکستان براه انداخته است.
در آینده هم شاهد تکرار برخوردهای نظامی بین ارتش پاکستان و نیروهای طالبان باشیم. ارتش پاکستان احتمالش هست که در آینده هم مکانهای را در آن سوی دیورند که تصور میکنه پایگاه های عملیاتی تحریک طالبای پاکستان است، با موشک و هواپیما هدف قرار بده و یک سری به نظر میرسه که یک سری ظرفیت ها و ادوات نظامی هم در اختیار طالبا است، مثل موشک و اینا، که شاید اونا هم او ابزار استفاده کنن و حمله کنن به برخی از پایگاه های نظامی ارتش پاکستان احتمال از این وجود داره در آینده هم که چنین زد و خوردهای پراگنده صورت بگیره.
تنش میان افغانستان و پاکستان پس از آن به وجود آمد که تیاره های جنگی پاکستان مناطق مربوطه ولسوالی برمل ولایت پکتیکا را به تاریخ 4 جدی سال جاری بمباران کردند و گفتند که در این حملات به مراکز طالبان پاکستانی یا تی تی پی حمله کردند. اما حکومت طالبان گفت که بیش از 50 نفر به شمول کودکان و زنان در این حملات کشته شدند که اکثرا غیر نظامی بودند. پس از این بمباران چندین درگیری بین طالبان و نیروهای پاکستانی در امتداد خط دیورند در ولایت خست رخ داد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته هوای تازه مکس دارد روی دو موضوع. در قسمت اول برنامه، محیط زیست سالم چه مفاد به جامعه و افراد جامعه دارد؟ جوانان در حفاظت از محیط زیست چه نقشی دارند و جوانان چگونه می توانند در حفاظت از محیط زیست سهم بگیرند؟ در این مورد گزارش را برایتان تهیه کردم. و در قسمت دوم از برنامه، در مورد این که چرا بیشتر جوانان و نوجوانان از نوشابه های گازدار و انرژی ها استفاده می کنند، نوشابه های گازدار به صحت جوانان چه ضرر دارد و جوانانی که به نوشیدن نوشابه های گازدار و انرژی ها عادت کردند چگونه آن را ترک کنند؟ اما در آغاز توجه کنید به گزارش. کشورهای دیگر حفاظت از محیط زیست را مکلفیت اساسی می دانند و برای ارتقا و حفاظت از محیط زیست بودجه های هنگفته را به مصرف می رسانند. محیط زیست اساساً به جوانان محتاج است و اگر بخواهیم محیط زیست سالمی داشته باشیم، نیاز به گروه های از جوانان است. چون در افغانستان محیط زیست بیشتر نیازمند توجه است. کیهان هاشمی در یکی از سکتورهای خصوصی کار می کند. او می گوید جوانان باید اولتر از همه محیط زیست را بشناسند، درک کنند تا بعداً روی حفاظت آن فکر کنند.
جوانان و ما در کل باید کوشا باشیم که محیط زیست خود نگهداری بکنیم و جوانان باید اول تر از همه محیط زیست بفهمن چیست، دانش مربوط به این را پیدا بکنن و مسئولیتشان هست که بتانن نگهداری بکنن و حتی بتانن در جایهایی که نیاز هست انکشاف بدن. با برگزاری برنامه های مثلا مانند چیدن زباله ها سطح شهر یا کاشت نهال یا مثلا سرسبزی قسمت هایی که مثلا سبز نیست یا حداقل کاری که هست میتونن اطفال مکتب از جلوگیری بکنن که شاخه های درخت ها را نکنن، سبزه ها را خراب نکنن. مسئولیت جوان ها بسیار بسیار مهم هست.
کیهان هاشمی همچنان افزود یکی از کارهایی که جوانان در قسمت حفاظت از محیط زیست میتوانند انجام دهند این است که اول خود محیط زیست را بشناسند و بعداً به مردم آگاهی دهند.
یا حداقل کاری که میتونن بکنن وقتی به تفریح میرن به مردم آگاهی بدن یا روند را راه اندازی بکنن که بر مردم یک آگاهی دهی یا یک پروسه آگاهی را راه برتن، بگن که حداقل شما همه حیوانات شما شکار نکنین، که موضوع شکار یک موضوع بسیار مهم هست در محیط زیست، چون تمام جاندارها در محیط زیست هم مفید هستند و هم مضر هستند و در اینجا پرندگان و حیوانات که در حیات وحش وجود دارن همه مفید هستند. متاسفانه ما انسان ها به خود جفا میکنیم و این پرنده ها را شکار میکنیم. پس جوان ها میتونن با جلوگیری از این یا راه اندازی یک روند آگاهی دهی به کسایی که شکار را یا در ساحه‌هایی که اجازه داده شده تحت قوانین انجام بدن.